شنوندگان ارجمند، خدمتون اعلام کردم که با جناب سیروس کسرایان در مورد هنر گفتگو خواهیم کرد. ایشون اینجا هستند، ما در خدمت ایشون هستیم و از فعالین حقوق بشر بودند تا به حال و هنرمند که من کار نقاشیشون رو دیدم و اتفاقا یک تابلو هم از ایشون دارم. درود بر شما جناب کسرایان و با سپاس از این که امروز حضور دارین در استودیو.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم عرفانی گرامی و همکار گرامیتون آقای سنمراد و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پارس. اگه اجازه داشته باشم قبل از هر چیز به معرفی خودم خیلی کوتاه بپردازم، بعد اشاره کنم به هنر، ماهیت هنر.
بله اتفاقا من میخواستم از شما بخوام که یک بیوگرافی مختصری از خودتون ارائه بدید. بفرمایید. بله،
بیش از 50 ساله که نقاشی میکشم و در طی این مدت دست کم 50 بار نمایشگاه در کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی داشتم. از این 50 سال حداقل بیش از 30 سال که به کار تحقیق هنر مشغولم. در این راستا از بیش از 100 موزه و بیش از 1000 نمایشگاه دیدن کردم که فکر میکنم مجموع آثاری رو که در طی این مدت دیدم حداقل 1,000,000 اثر هنری بودن. همینطور که خود شما اشاره فرمودید، کار من نقاشیه و مشخصا نقاشی آبرنگ. در خانواده‌ای بزرگ شدم که اکثر برادران و خواهرانم مشغول به کار هنر بودند، مشغله ذهن ما بود. در رابطه با هنر، با توجه به محدودیت زمانی که ما داریم، چند نکته رو میخوام اشاره کنم.
اول اشاره کنم به این که کتابی رو در دست تهیه دارید و اگر ممکنه لطف کنید بفرمایید که این کتاب شما در چه رابطه هست؟
این کتاب که اسمش چیستی و هویت هنره، شامل 11 بخش، سعی کردم از آغاز آفرینش هنر تا به امروز از جوانب مختلفی به مسئله هنر، به هویت هنر، به رسالت موندن، رسالت مند بودن اون اشاره داشته باشم. اگرچه نه خودم رو فیلسوف، جامعه شناس، روانشناس و زیبایی شناس اگرچه نمی بینم خودمو، ولی به ناچار به همه این عرصه ها، در واقع برای اینکه یک دید همه جانبه تر داشته باشم، رجوع کردم و از تلاش‌های حاصل تلاش بسیاری از فلاسفه، روانشناسان، جامعه شناسان استفاده کردم برای تهیه این کتاب و سعی کردم دیدی نسبتاً بی‌طرفانه داشته باشم. احتمالاً این کتاب با خاتمه زیرنویس‌های اون و بازنگری مجدد در طی 6 ماه آینده خاتمه پیدا خواهد کرد و آماده چاپ خواهد شد.
بله، اگر ممکن لطف کنید یک اشاره به هنر و اینکه مختصرا توضیح دهید که هنر چیست.
میدونیم، یعنی الان با توجه به مراجعه به متون تاریخی برای ما روشن شده که تقریبا از نزدیک به 2500-600 ساله که فلاسفه نسبت به هنر اظهار نظر میکنن. اول این که بسیاری هنر رو به بخشای مختلفش تقسیم کرده بودن و تنها هنر رو شامل شعر میدونستن بسیاری از فلاسفه، بعد هنر رو به نوعی صنعت میخوندن البته نه صنعتی که قابل احترام باشه. بعدن این هنر خدمت شما عرض خواهم کرد در چه مقطعی به عنوان رسماً به عنوان هنر به جامعه شناسونده شد و این اتفاق از زمانی افتاد که در عصر رنسانس یا باززایی هنر در واقع افرادی مثل میکلانجلو، رافائل و داوینچی خواهان به رسمیت شناخته شدن هنر شدند و خواهان تشکیل آکادمی های هنر. با تشکیل آکادمی های هنر بود که هنر رسماً به عنوان فعالیتی اجتماعی شناخته شد و با اطمینان میتونم بگم که حدوداً 400 سال یا 350 سال پس از اینکه روانکاوانی مثل فروید یا جیمز راش و بنیامین راش مطرح کردند که فعالیت هنری یک فعالیت روانی است، حدوداً 350 سال قبل از این به حساب روانکاوان، میکلانجلو اولین کسی بود که مطرح کرد هنر حاصل فعالیت مغز و مطرح کرد که من کارهای هنریمو با مغزم انجام میدم نه با دستانم و یا چشمم. بحث عصر رنسانس رو میذاریم برای دقایقی دیگه اگه موافق باشید، میپردازم به نظرگاه های مختلف، البته بسیار اشاره وار، چون ما اصلا متاسفانه با توجه به فرصت بسیار کمی که داریم نمیتونیم وارد این مباحث بشیم. میخوام بگم که در واقع چطور شد و هنر کلن بر اساس بر چه زمینه‌ای پیدایش یافت و یا چه جنسیتی در واقع پدید آورنده این هنر بود. ما با آثاری که از نقاشی‌های دیواری غارهای لاسکو، آلتمیرا، شوه و سولاواسی در اندونزی دیدیم به این نتیجه رسیدیم که اولین آثار هنری، یعنی آثار مربوط به نقاشی‌های دیواری، متعلق به 47,000 سال پیش، یعنی از حدود 47,000 سال پیش برای اولین بار انسان قادر به خلق هنر شده. و در این راستا چیزی که همیشه از قلم مورخین هنر نادیده گرفته شده و افتاده، نقش زنان در خلق آثار هنری بوده. تا شاید 10-15 سال پیش تمامی مورخین از هاوزر گرفته تا جانسون و فلاسفه‌ای مثل کانت، هگل و غیره، هر کجا که اسمی از هنر آوردن، کمترین اشاره‌ای به آفرینندگان واقعی هنر نکردن. یعنی کلن به گفته خانم کریادو پرز، نویسنده‌ای که کتاب زنان در سایه رو نوشته، همیشه وقتی کسی مورخی اشاره نمی‌کنه به اینکه جنسیتی که این اثر رو خلق کرده کیه، مد نظرش به طور طبیعی مردان در واقع بوده است. یعنی هیچ وقت زنو به عنوان آفریننده هنر تر نساختن. الان بعد از قریب 40,000 سال با توجه به یک آثار آزمایشات علمی از طریق کربن شناسی و بعد آنالیز آثار هنری، مشخص شده که عمده نقاشی های، یعنی بیش از 70% نقاشی های درون غارها توسط زنان آفریده شدن. این نشون میده که زنان با توجه به شرایط ویژه‌ای که داشتن قادر شدن قبل از مردان با آفرینش هنر دست بزنن و همین خلق هنر توسط زنان در طی تاریخ شرایطی رو برای اونا ایجاد کرده بود که مورد احترام واقع شده بودند و از همین زاویه شاید بتوان گفت که زنان اولین افرادی بودند که در جوامع در واقع مسئولیت رهبری فرهنگی یا دینی جوامع خودشونو به عهده داشتن. میدونیم که الان یک
بله شما اشاره کردید مسئله نقش زنان در هنر، خواستم همین اشاره کنیم به این که به خیزش که الان زنان رهبری اونو در کشور ما به عهده دارن و نقش زنان در آفرینش هنر بیشتر اگر ممکن توضیح بدید در این هنری که هنر اعتراضی هست. بفرمایید.
اگه اجازه داشته باشم برگردم به بحث اولم، یه نکته رو اشاره کنم بگم که زنان تا زمانی که ابزار تولید در دستشون بود، یعنی به گفته هرودوت من فکر میکنم تا حدود 5000 سال پیش، هم مسئولیت رهبری جوامع رو، بسیاری از جوامع رو در برعهده داشتند. مثلا یک نمونه به عنوان سند عرض کنم، آثاری که از شهر سوخته در شرق ایران به دست اومده نشون داده که زنان مدیریت این جوامع رو به عهده داشتن، عقد و عروسی ها، قراردادهای اجتماعی رو اینها در واقع تنظیم می‌کردن. از زمانی که ابزار تولید و اینا از دست دادن، بازم به گفته باستاناد، به گفته مورخ یونانی هرودوت، زنان به پستوی خانه ها رانده شدن. یعنی زنها از حدود 40 و چند هزار سال قبل تا حدود 6-7 هزار سال پیش رهبران جوامع بودند، مدیران جوامع بودند و ابزار تولید رو در اختیار داشتند و خود مخترعین در واقع ابزار بافندگی، ابزار کشاورزی و هنری بودن. این مقطع از زمانی که انسان، یعنی مردها به طور مشخص، یک شرایط ویژه‌ای رو ایجاد ساختند که قادر شدن به واسطه اون ابزار تولید از دست زن خارج کنن، زنها تا عصر رنسانس به طور مشخص به پستوی خانه ها رونده شده بودند. از عصر رنسانس تا زمان مدرنیته، یعنی آغاز انقلابات صنعتی در شمال اروپا، سهمی در حرکت های اجتماعی نداشتند. از با انقلاب با آغاز انقلابات صنعتی بود که زن مجدداً به بطن جامعه بازگشت، نه اینکه مرد بخواد، بلکه نیروی ارزان قیمتی بود که نظام جدید سرمایه میتونست بیشترین بهره رو بگیره. از این زاویه زن مجدداً به بطن جامعه بازگشت. با بازگشت این بود که حرکتی تهاجمی رو علیه سنن عقب مانده و مرد سالارانه در واقع برداشت. در جوامع ما متاسفانه در شرایطی که در عصر رنسانس بسیاری از زنان هنرمند ایتالیایی فعال شده بودند، در کشورهای مثل ترکیه و یا ایران در عصر صفوی، چون عصر صفویه در واقع مصادف با عصر رنسانس در اروپا است، در شرایطی که هنرمندان در اروپا و مشخصا زنان نقش بسیار فعالی داشتند، متاسفانه در کشورهای شرقی مثل کشور ایران و یا ترکیه، دولی که بر سر کار اومده بودند در فکر بیشتر تحکیم پایه‌های حکومت‌های دینی بودند. مثلا صفویه فشار زیادی رو بر مردم وارد می‌ساخت در همون مقطع که مردم دین شیعه رو بپذیرند. پس از به حساب اگه از این مقطع تاریخی بگذریم، پس از وقوع انقلابات صنعتی بود که زنان در همه جهان و به ویژه در اروپا وارد فعالیت‌های اجتماعی شدند. خدمت شما عرض کنم در ایران در طی 100 سال گذشته شاهد این هستیم که زنان به فعالیت‌های فرهنگی رو میارن، علارغم این که با وجود فرهنگ حاکم دینی و مرد سالارانه قادر به ابراز وجود بیرونی نبودن. مثلا به طور نمونه خانم پروین اعتصامی تا زمانی که همسرش درگذشت آثار خودشو به نام پدرش منتشر میکرد یا از نامی استفاده میکرد که هم معنی مرد داشت و هم معنی زن، یعنی پروین نامی بود که میشد تلقی کرد که مردی سراینده این شعر. امروزه اگه اجازه بدید وارد بحث امروز فعالیت زنان بشم در جامعه ایران، ما قریب یا بیش از 43 ساله که شاهد بر سر کار اومدن یک حاکمیت به غایت ارتجاعی و ضد زن هستیم. درد فشرده‌ای که زنان جامعه ما در طی ده‌ها سال گذشته در واقع تحمل کرده بودند، ما امروزه می‌بینیم با بروز یک خیزش همگانی زنان در ایران که خوشبختانه مورد حمایت وسیع مردان و دیگر اقشار جامعه قرار گرفته، خیزش بسیار گسترده ایجاد شد که میره تا به احقاق حقوق و برابری حقوق زنان با مردان بینجامه. شرایط ایجاد شده که هنر مشخصا در ایران بیشترین نقش فعال و لازم خودش رو داره ایفا میکنه. شما اگه توجه کرده باشید به ترانه هایی که در همین مقطع کمتر از دو ماه اخیر سروده شده، اجرا شده، اشعاری که سروده شده، اگه توجه بکنید به این، به دقت در خواهید یافت که آنچه که تا کنون مثل یک کوه آتشفشان خاموش مانده بود چطور به بیرون داره جهش میکنه، چطور داره دگرگون میکنه. ما فراموش نکنیم که هنر علارغم اختلافات بسیار گسترده‌ای که بر سر تعریف اون وجود داره در بین مورخین هنر، در بین فلاسفه و هنرشناسان، ولی یک مسئله واقعی وجود داره حول اون، و این که همه بر سر این متفق القول هستند که نقش بسیار بسیار بارزی در تحولات اجتماعی ایفا میکنه. ضمنی که خودش در تحولات اجتماعی نقش ایفا میکنه، متأثر از این تحولات همیشه قرار داشته و قرار میگیره.
بله، در مورد این نقش هنر در تحولات اجتماعی، فرق هنر متعهد با هنر غیر متعهد از نظر شما چگونه است؟
با بروز انقلابات صنعتی در شمال اروپا، از جایی که مسئله سود بیشتر هدف نظام‌های حاکم شد، به طور کلی ما با دو نوع فلسفه هنر مواجهیم. یک فلسفه که مطرح می‌کنه هنر برای هنر است، و دیگری معتقده که هنر اگرچه میتونه بخشش امر شخصی تلقی بشه، ولی از اونجا که یک پدیده اجتماعی است رسالتمند. کسانی که به فلسفه هنر برای هنر اعتقاد دارن کسانی هستند که عمدتاً بیشتر به فکر سودآور بودن اون از جنبه مادی توجه دارن. شما نگاه کنید، ما تقریبا در 150 سال پیش، از 150 سال پیش به این ور، شاهد شکلگیری بنیادهای هنری بسیار بسیار گسترده‌ای شدیم، از جمله بنیاد کریستی، ثابتی، بایلر، نمیدونم دوبیاشوفسکی و ده ها بنیاد دیگه. یک نمونه خدمت شما عرض میکنم، درآمد در واقع میزان یا حجم خرید و فروش آثار هنری در سال فقط 2017 بالغ بر 64 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده. بنگاه های مثل ثابتی یا بایلر یا دوبیاشوفسکی، هر کدوم از اینها امروزه صدها نقاد هنری رو در خدمت خودشون گرفتن که به واسطه توریزی کردن آن گونه هنری که خود میخواهند در واقع به کار پرسود خرید و فروش آثار هنری بپردازند. مثلا به عنوان نمونه برای یکی از آثار لئوناردو داوینچی که پارسال فروش رفت مبلغی معادل 525 میلیون دلار پرداخت شد و از طرف دیگه میدونیم که بسیاری از هنرشناسان معتقدند که هنر از اونجا که فعالیتی اجتماعی است نمیتونه نسبت به مسائل جامعه بیطرف و غیر فعال باشه. به همین دلیل چه ما بخواهیم چه نخواهیم، هنر به ایفای نقش خودش در جوامع میپردازه. ولی به یک نکته با اهمیت باید ما در اینجا توجه داشته باشیم، برخلاف چیزی که میگن بعضی وقتا که دیکتاتوری میتونه باعث زایش یعنی رشد، ترقی و تحول هنر بشه، برخلاف این من و غالب هنرشناسان معتقدیم که هیچ عاملی بیش از دیکتاتوری ضربه زننده تر به هنر نیست، به هنر پویا. اگر ما امروزه در واقع شاهد این هستیم که در ایران هنر طغیان میکنه، هنر به کمک خیزش‌های اجتماعی برمیخیزه، به این دلیله که در زیر پوست شهر، در زیر پوست زندگی جاری مردم، گروه‌های هنری فعال بودن. و علاوه بر این ما از عامل بسیار تاثیرگذار دیگه‌ای امروزه خوشبختانه برخوردار هستیم که حتی رژیم‌های دیکتاتوری قادر به نادیده گرفتن اون نبودند، و اون نقش دیجیتالیسم در فرهنگ اجتماعی است. یعنی دیجیتالیسم که اگه بخوایم حساب کنیم با اختراع اولین شکل کامپیوتر در حدود 130 سال پیش اگه اشتباه نکنم پا به عرصه حیات خودش گذاشت، از 10-15 سال پیش رشد بسیار عجیب و غریبی کرده، یعنی رشدی بسیار شتابنده داره. این رشد رو هیچ نیروی قادر به نه نادیده گرفتن اون هست، نه قادر به حذف اون. به همین دلیل علی‌رغم وجود یک دیکتاتوری بسیار سیاه و خشن که جمهوری اسلامیه، علی‌رغم حاکمیت سرکوبگرانه این رژیم، هنر در زیر پوست جامعه و حیات خودش ادامه داده و با وجود و به یاری همین دیجیتالیسم تونسته خودش رشد بده. نکته ای که من لازمه بهش اشاره کنم اینه که این تحول اجتماعی که خوشبختانه زنان در اون نقش عمده رو ایفا کردن و نقش رهبری اونو به عهده داشتن، آنچنان جامعه ما رو تحت تاثیر قرار داد که نه تنها دیگر اقشار اجتماعی رو به دنبال خودش کشید، بلکه هنرمندان رو به نیروی فعال و حامی خودش بدل ساخت. مثلا اگه اشتباه نکنم و نام این دوست هنرمند جوانمون رو به درستی مطرح کنم، شروین حاجی پور، کسیه که با سروده خودش، با اجرای بسیار زیبای خودش، تونست احساسی رو بین خودش و مخاطبینش ایجاد کنه که احساس در واقع سرکوب شده ده ها ساله زنان کشورمون بود. یعنی بیانی رو که آقای حاجی پور استفاده کرد یک بیان مطلقاً فیمینیستی، یعنی دفاع فیمینیستی یا طرح شرح شرایط زنان ما در زیر سایه شوم حکومت جمهوری اسلامی بود. من از شما انتظار دارم اگه خود شما تمایل دارید همین ترانه رو، چون نام از ایشون بردیم و از خیزش زنان ایران، اینو لطف کنید و در یک فرصت مناسبی پخش کنید.
اگه مایل هستی الان پخش بکنم،
هرچی خود شما تشخیص میدید، استراحتی
باشه یا اینکه
هرچی خود شما تشخیص
میدید. بله، من ترانه رو پخش میکنم برای دوستان و البته سوالی هم داشتم، باز این سوال من اگر بتونین جواب بدید یا بعد از شنیدن ترانه، و کسانی که مایل هستن سوالی رو مطرح بکنن میتونن پای خط بیان. شماره استودیو رو یه بار اعلام میکنم: 044-567-24-00. با هم اولین ترانه رو گوش میکنیم.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
بله. شما بفرمایید یک تلفن دیگه این مثل اینکه هست، اجازه بدیم این تلفن در چه رابطه هستش من بگیرم. درود بر شما.
سلام.
سلام
سلام خانم ارفانی، من از این آقایی دیگه به کفرانیان سوالی هم داشتم.
بله، شما لطفاً سوالتون در مورد هنر اگر دارید بفرمایید.
مخاطب خیزش نقش زنان در این 43 ساله ای که توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی سرد شده و حضور نقش زنان و حضور زنان، اصلا دیدگاهشون رو تو این 43 ساله بدونم چیه، دیدگاهشون نظرشون چیه؟
بفرمایید جناب کسرایان.
اگه اجازه داشته باشم یه چند دقیقه بپردازم به
بله
رابطه هنر با ادیان و ایدئولوژی.
بله بله، همین اتفاقا من می‌خواستم همین سوال مطرح بکنم که نظرتون در رابطه با هنر ایدئولوژیک و دینی چگونه هست؟
بسیاری از مورخان از جمله جنسن در بررسی به حساب تاریخ هنر از هنر اسلامی و هنر مسیحیت و یا برخی دیگه از هنر مارکسیستی نامی برن، به اعتقاد من هنر با توجه به اینکه دارای هویتی مستقله نمیتونه تحت هیچ قید و بندی قرار بگیره و در قید و بند قرار گرفتن هنر مثلا با ادیان، یعنی اینکه هنر رو از شخصیت آزاد خودش خارج ساختن، نه فقط ادیان، هر نوع ایدئولوژی، همه ادیان و ایدئولوژی ها در طی تاریخ تلاش کردند که از هنر به عنوان ابزاری برای تحکیم پایه‌های حکومت خودشون استفاده بکنن و بیش از آنچه که به هنر سود رسونده باشن به هویت و شخصیت آزاد هنر صدمه زدند. میخوام برگردم به اسناد. همین آقای جنسن، مورخ هنر، استاد دانشگاه‌های آمریکا بوده، ایشون مطرح میکنه که قومی عرب پاه برهنه در عصر ساسانیان به ایران حمله کردند. اینها از فرهنگ و هنر چیزی سر در نمی آوردند. حتی پیغمبر اسلام در سال 8 هجری داخل خانه کعبه رو که منقوش به نقاشی های بود دستور داد همه رو پاک کنند. علاوه بر این، یعنی غیر از همین مسئله، همین امروز هم اگه ما مراجعه یه نگاهی به دوربر کشور خودمون بندازیم، مثلا عراق، نمیدونم سوریه، افغانستان و همه اینا، مشخصتر حاکمیت جمهوری اسلامی، دشمنی این حکومت ها یا گروه های دینی رو که در مقاطعی در عراق و سوریه قدرت گرفتن با هنر میبینیم. اساساً ماهیت هنر، یعنی ماهیت پدیده هنر، در ضدیت یا در نقطه مقابل ماهیت ادیان قرار داره. به این دلیل که ادیان اگرچه بخشی از عناصر فرهنگی جوامع به حساب میان، ولی واقعیت اینه که به دلیل اینکه خودشونو یک به حساب پدیده فراجهانی میبینند، این پدیده فراجهانی منجمد ایستاست و وفق پذیر با دگرگونی های جامعه نیست. برخلافش، هنر ما همیشه در طی تاریخ شاهد بودیم که خودشو متحول کرده. مثلا از همون عصر غارنشینی ما اگه یه نگاهی کوتاه کنیم تا برسیم به مصر باستان، بعد یونان باستان، ایران باستان، میبینیم که هنر همیشه در حال تحول و تکاپو بوده. بزرگترین تحولی رو که هنر شاهدش، در واقع بزرگترین تحولی که ما شاهد اون بودیم، به حساب تحولی که همین در ایتالیا به وجود اومد. هنر با کاری که میکلانجلو در با کشیدن نقاشی به حساب سقف کلیسای سیستین انجام داد، راه خودشو به طور مشخص از مذهب و ادیان جدا کرد. یعنی با کشیدن حبوط انسان، ضمن این که مقام خدا رو در حد مقام انسان پایین آورد، اونو در مقابل انسان قرار داد، ولی موفق شد که از زیر یوغ کلیسا خودش رو رها کنه. میدونید که در عصر رنسانس و مشخصا در روم، قبل از روم در فلورانس، یک نمونه عرض کنم، مجموعاً 300 مرکز هنری در فلورانس در قرن 14 و 15 وجود داشت. بعد مرکز هنر با قدرتگیری پاپ، دربار پاپ در روم، به روم منتقل شد. در یک مقطع کوتاه فقط دربار پاپ بیش از 120 هنرمند رو در خدمت خودش داشته، ولی علارغم این به هیچ وجه معنیشی نیست که هنر مسیحیت بوده یا هنر مثلا در ایران. اگه یک زمانی، متاسفانه از زمان حمله اعراب به ایران، ما شاهد ایستایی هنر در ایران بودیم، یعنی ما در ایران شاهد تحول هنر نیستیم. یه نمونه عرض کنم، اگرچه هنر مفرق، اختراع مفرق، همه اینا در غرب ایران در کوههای زاگرس به وقوع پیوست و ایران رو ما میتونیم به عنوان اولین کشوری نام ببریم که در غرب اون، یعنی به حساب اینا میگن حلال بارور، که از اردن و غرب کوههای زاگرس تا جنوب به حساب ترکیه امروز رو در بر میگیره، این منطقه نه تنها شاهد در واقع آفرینش هنر در قالب کار با مفرق بوده، به لحاظ کشاورزی هم قدیمی ترین منطقه‌ای در دنیاست که کشاورزی، دامپروری، نمیدونم پرورش سگ و اسب و این چیزها در اونجا به وقوع پیوسته. علی‌رغم این زمینه‌های رشد و شکل‌گیری و پرورش هنر در این مناطق، متاسفانه با ظهور اسلام بود که هنر به طور رسمی باهاش مقابله شد. هر نوع مجسمه سازی، کار با سنگ به عنوان تجسم بت پرستی مورد تکفیر قرار گرفت، باهاش مقابله شد و همین هم باعث شد که ما نتونیم خودمون رو همگام کنیم با تحولات هنر که در اروپا به وقوع پیوست.
البته رژیم به هنر ایدئولوژیک خودش پرداخت و همچنین شما گفتین بقیه هنرها رو منکر شد. اگر که به اسلام مراجعه بکنیم، نقاشی مجسمه سازی اینها مثل اینکه مردود بوده از نظر دین اسلام. البته من در این رابطه اطلاعاتم به حدی نیست که جناب سنمراد در این رابطه بیشتر اطلاع دارن. در استودیو در خدمت جناب سنمراد و حسینی هستیم. اگر که شما هم سوالی در این رابطه دارید میتونید بفرمایید.
با سلام، صدای من؟
بله،
شما همونجور که گفتین در اسلام نقاشی و مجسم سازی و حتی موسیقی، مهمتر از همه موسیقی در اسلام معنی شده و به همین دلیل هم شاعرای ما رفتن به اصطلاح هنر ما بیشتر رفته به شعر و شاعری و متاسفانه موسیقی ما خیلی عقب رفته. و من نمیدونم نظر
نقاشی و مجسم سازی مثل این که
بله،
مورد قبول نبوده در دین اسلام. بله، ولی همین موسیقی که به اصطلاح عزاداری خودشون بوده یا مولودی خوندن خودشون بوده که نظرشون مردود نبوده.
آره، عزاداری در شیعه مخصوصا خیلی رواج داره، ولی نظر آقا سیروس رو میخواستم بفهمم راجع به این موضوع.
بله، و در ضمن سوالی که اون شنونده هم کردن لطفا فراموش نکنید. بله بفرمایید.
در مورد سوالی که دوست عزیزمون آقای سنمراد مطرح کردن، خود شما به درستی گفتید، به طور کلی دین، ادیان و مشخصا دین اسلام ضدیت خاصی که هر چی که با علم و خرد انسان در رابطه باشه در ضدیت، به دلیل اینکه پایه های خود دین بر خرافات گذاشته شده. یعنی شما نباید انتظار داشته باشید که دین که خودش منافعش و موقعیت خودش رو در مقابل علم در خطر میبینه بیاد و اینا رو مورد تایید قرار بده. از همین روی بوده که هم در تمامی ادیان بدون استثنا، مثلا ما در یک مقطعی از حتی رنسانس به بعد در روم شاهد ظهور پاپای بودیم که اینها به طور کلی خواهان پاک کردن تمام نقاشی ها از دیواری کلیساها بودند. متاسفانه چون وقت نیست من الان.
بله، جناب حسینی هم مثل که سوالی داشتن.
صدای من هست؟
بله بفرمایید.
سلام میکنم به شما خانم عرفانی و دوست عزیزمون فیروز و جناب سرامراد. واقعا به سهم خودم صمیمانه تشکر میکنم از تلاش هایی که سیروس عزیز کرده، به خصوص دو جلد کتاب نفیس و قطوری که در واقع نوشته و من از قبل در واقع اونا رو دیدم. به سهم خودم واقعا تشکر میکنم و امیدوارم که این تلاش ها افزایش پیدا بکنه و قدردان این زحمات هستم. ولی سوالی که میخواستم بکنم این هستش که خب امروز از منظر جامعه شناسی هنر با توجه به این خیزش انقلابی که رخ داده، در واقع هنر چطوری، حالا اشاره هم شد بخشن بهش، هنر چطوری این اعتراضات رو منعکس میکنه یا کدام جنبه از بحرانهای اجتماعی رو نشون میده و احتمالاً بشه اشاره کرد به موانعی که بر سر راه این نوع برخورد جمهوری اسلامی با هنر که حالا اشاره شد مثلا عروسک سازی یا نقاشی یا مجسمه سازی، اینا خب مثلا یه جوری توی مذهب توی در واقع در مذهب اسلام یا حداقل در شیعه مذموم هستش. اگر به این جنبه ها اشاره بکنیم فکر کنم یک مثلا روشنی بیشتری در جهت پتانسیلی که هنر میتونه امروز به این وضعیت کنونی ما، به این خیزش انقلابی که درش هستیم، در واقع کمک بکنه یا یه افقهایی رو باز بکنه. سپاسگزارم از زحمات شما.
بعد من به سوال شما یه دونه اضافه بکنم که آیا هنر موسیقی بیشتر اثرگذاره در این شرایط فعلی از نظر اعتراضی و ترانه سرود خواندن آیا نسبت به بقیه هنرها؟ بله بفرمایید.
من با اجازه شما از سوال شما شروع کنم. مطرح کردید که آیا هنر موسیقی از موقعیت برتری برخورداره، یعنی کارآمدتر نسبت به بقیه هنرها؟ با تأکید میگم آره، به دلیل اینکه موسیقی و شعر که یک نوع موسیقی تلقی میشه با عنوان هنر هنرها، این در طی 2500 سال گذشته موسیقی و شعر رو هنر هنرها میخونن. و چرا؟ دلیلش تأثیرگذاریش در بسیج، در تهیج، در آگاه سازی مردم. یعنی شما اگه شعر رو در نظر بگیرید و موسیقی رو، اصلا برخی از فلاسفه اعتقاد دارن اگه شما در واقع موسیقی رو از زندگی انسان حذف کنید، انسان قادر به ادامه حیات نخواهد بود. یعنی اینقدر برای موسیقی ارزش و اهمیت قائلن. یعنی فکر میکنن که شما اگه موسیقی رو از حیات اجتماعی انسان حذف کنید، زندگی بی‌معنی و مفهوم خواهد شد. من به سوال دوست عزیزمون آقای حسینی اشاره میکنم. مطرح میکنید که از زاویه جامعه شناسی چه نقشی در واقع تحولات اجتماعی هنر بازی میکنه. همین شما نگاه کنید، ترانه سرود، حالا من نمیدونم، من چون تخصصم در زمینه شعر و موسیقی نیست، ولی چیزی که آقای شروین حاجی پور خوندن، ببینید به چه سرعتی جهانگیر شد. من اگه اشتباه نکنم بیش از 1 میلیارد نفر در جهان اینو توییت کردن، یعنی در واقع شنیدن و استفاده کردن. الان همه جهان هر نمیدونم
به زبانهای مختلف هم خونده شده،
به زبانهای بسیار مختلفی خونده شده. کاری که این آقای شروین حاجی پور کرد از این زاویه حائز اهمیت هست که در شرایط خاصی، من در اینجا ناچارم به یه گفته هگل یه اشاره کوتاهی بکنم. هگل میگه که نابغه کسی نیست جز کسی که میفهمه که به موقع آخرین پار آجر یک تاق به کار بذاره. از دید من آقای شروین حاجی پور در چنین موقعیتی دست به کاری زد که بسیار تاثیرگذار بود. این اتفاقا نشون میده که نقش هنر در تحول اجتماعی چیه. یعنی نشون میده که این همه سرودی که ساخته شد در ظرف همین 40-50 روز گذشته چقدر هنر میتونه ایفای نقش کنه و به چه میزان. بعد از موسیقی شعر ما شاهد به حساب فعالتر شدن کارهای گرافیکی و گرافیتی شدیم. نگاه کنید نقاشی های روی دیوار به چه شدت و در چه حد وسیع گسترش پیدا کرده. کارهای گرافیکی از طریق بکارگیری هوش مصنوعی یا برنامه های دیجیتال به چه میزان تولید شده. همه اینا نشاندنده اینه که ما نیازمند به حساب استفاده از هنر برای گسترش اعتراضات اجتماعی خودمون هستیم. من خانم عرفانی اجازه دارم به سوال دوست عزیزمون که تلفن زده بود اشاره کنم. گفته بود که نقش در واقع
زنان
در این به حساب یا در مقابل جمهوری اسلامی چی بوده. بر هیچ کسی پوشیده نیست که بیش از هر قشری زنان جامعه ما، دختران ما زیر فشار مضاعفی قرار داشتن، بخصوص در این 40 چند ساله اخیر. یعنی هم متضرر شدن از حاکمیت یک جامعه مرد سالار و هم صدمه دیدن و زیر فشار بودن
به طور مضاعف
از طریق یک حکومت بسیار قرون وسطایی و عقب مانده و در واقع همیشه هم علارغم این که به شدیدترین شکل مقابل مورد سرکوب قرار گرفتن، ولی هیچ زمانی از فعالیت‌های آزادی خواهانه و برابری طلبانه خودشون دست نکشیدن. اونجا هم که دست کشیدن فقط برای خیز برداشتن بوده، یعنی اینکه تجدید قوا کنند، خود رو سامان بدن، سازمان بدن. و مثل همین حرکتی که الان پیش اومد، جان باختن مهسا امینی، در واقع شرایطی ایجاد شد که اون پتانسیل
شد
آره یه فضای ایجاد شد که این آتشفشان.
خانم عرفانی منم یه سوال دارم اگر که، یعنی پرسشم رو میخوام تکمیل بکنم اگر که اجازه بدید.
بله
بفرمایید.
تشکر واقعا از توضیحاتی دادید. البته من میگم که من جمشیدم، اسمم جمشیده و میخواستم اینو بگم که سپاس از توضیحاتی که سیروس عزیز داد. اگه یه نگاهی بکنیم، 43 سال به هر حال جمهوری اسلامی، 44 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد که یک سبک زندگی به خصوصی رو که قاعدتا در واقع اسلامی بود، شرع مدار بود، شریعت مدار بود، در واقع این رو حالا همه تمهیداتش هم به کار گرفت که جلوی هنر رو، اعتلاء و کرامت انسانی رو بگیره. ولی پرسشم از رفیقمون سیروس اینه که خب این 43 سال رو اگر مثلا من بخوام خلاصه بکنم توی یه هنری، یه بخشی از هنر جمهوری اسلامی که مثلا شد سرود سلام فرمانده و همجور که شما اشاره کردید یک ترانه در واقع حاجی پور، همه اون رو فرو ریخت در واقع و به قول دوست عزیزم جواد شد خداحافظ فرمانده. در این مورد میتونید مثلا توضیح بدید یا کمک بکنید به اینکه روشن‌تر بشه از منظر جامعه شناسی هنر چه در واقع مناسباتی یا چه روابطی برقراره که میتونه در یک لحظه کوتاه، یک آن در واقع، اینجور همه سیاست‌های ضد هنری جمهوری اسلامی رو برباد بده. اگر که توضیح بدید سپاسگزار میشم.
نگاه کنید، خود شما اشاره کردید که 43 سال فشار. خب طبیعیه در این 43 سال فشار نه تنها زنان ما، تمام اقشار جامعه تحت فشار قرار داشتن و آنچه که میتونیم به عنوان فرق بین اون سلام فرمونده و این ترانه سرود برای ما به وضوح ببینیم دو چیه. یکی این که اولا سلام فرمونده داره در تأیید شخص یا نظامی تر میشه که کوله پشتی پر از جنایت و فشار و اختناق رو به همراه داره، در صورتی که ترانه سرود برایه حاکی از بیان درد در واقع فشرده شده در بطن یک جامعه است، یعنی دردهای جامعه رو داره مطرح میکنه. وقتی میگه که برای خواهرم، برای مادرم، یا از آرزوی یک دختر صحبت میکنه که آرزو میکرد ای کاش پسر میبود، نشان میده که زنان ما تا به چه میزان زیر فشار بودن که حتی خواهان محو و نادیده گرفته شدن هویت خودشون هستن. یعنی در یک جامعه بسیار جامعه، منظور حاکمیت اینجا بس مردم نیست، چون مردم الان خوشبختانه در کنار این خیزش هستند و همراهش، ولی واقعیت اینه که زنان جامعه ما زیر شدیدترین فشارهای اجتماعی بودن و فشارهای حاکمیتی که کاملا ضد زن و در عمل همش اینو به اثبات رسونده. یعنی هر گامی که زنان برداشته، اصلا بر سر جمهوری اسلامی یکی از به حساب فلسفه هاش برای پاگیریش به قدرت رسیدنش یا روسری سیاست جنایتکارانه یا روسری یا توسری بود. یعنی از همون روز اول با طرح این مسئله در واقع نیمی از جامعه ما رو نادیده گرفت، نیمی حقوق طبیعی نیمی از جامعه ما رو پایمال کرد و همین دلیل زنان ما بیشترین اتفاقا مخالفت با همین حاکمیت داشتن و هیچ وقت هم همونطور که عرض کردم خدمت شما در طی این 43 سال این صدای عدالت خواهی اونها خفه نشد خوشبختانه، و امید میره که این خیزشی که الان شروع شده پایان بده به حاکمیت رژیمی به غایت سرکوبگر، عقب مونده و ضد زن.
امیدوارم که شما پاسختون رو گرفته باشین جناب حسینی.